بسم الله الرحمن الرحیم.
دانش آموز را به طرف معصیت و گناه سوق داد. دوستی و رفاقتی که به جای اینکه جوان وقت نماز در مسجد حاضر بشد و نماز بخونه، این رفیق او را از نماز جدا کرد و به مجالس لهو و لعب او را سوق داد. دوستی که فرد را از عمل به وظایف شرعیش باز داشت، این دوستی نیست، ظاهرش دوستیه، باطنش عذاب و جهنم و دشمنی است. قیامت که برپا میشه ظاهر میشه، معلوم میشه که الاخلا یومئذین بعضهم لبعضن عدو، دوستان در قیامت دشمنان یکدیگرند. چه دوستی؟ دوستی که بر تقوا نبود، همنشینی که بر اساس دستورات خدا نبود، منشأ کشیده شدن به گناه و انحرافات بود، این دشمنی است. درستش هم همینه، روز قیامت که میشه حساب میکنه که این دوست میبینه که اگر تو این مجلس رفیقش او را به اون مجلس نبرده بود، او به این گناه مبتلا نمیشد. اینو زندگی شب و روز و شبانه روز ماست. گاهی البته غافلیم، توجه به این نکات و دقایق زندگی نداریم، توجه نداریم که بله، من اگر اون رفیق را نداشتم، پای مرا به خدای ناکرده مواد مخدر نمیکشوند، پای من را به فلان منکر و گناه باز نمیکرد. معمولا این از نظر روانی هم همینجوره. انسان وقتی که ببینه دیگری تو این راه میره، همنشینی و شبنشینی و پانشینی داشته باشه، قبح گناه میریزه، قبح و زشتی گناه میریزه. رفاقت و رفیق بد زشتی گناه را فرو میریزه، و اگر زشتی گناه از جلوی چشم انسان برداشته شد، انسان دیگه اون مسیر نهایت نداره. غرایز انسان و هواهای نفس انسان حد و اندازه‌ای نداره. امام رضوان الله تعالی علیه زیاد رو این تأکید میکردن که انسان موجود بی نهایته. اگر در راه شرم قرار گرفت، هیچ وقت سیری نداره. فکر نکنه کسی که اگر در ثروت اندوزی، در شهوت رانی، در خوشگذرانی قرار گرفت، حالا به یه جایی رسید. نه، این سیری نداره و این کمال نیست. هر چی آدم بره جلو، طمعش و تشنگیش و گرسنگیش و اشتهاش بیشتر میشه. این طبیعت دنیاست که در یکی از تعبیراتی که در روایات ائمه معصومین وارد شده، میگه که میفرماد که مثل الدنیا کماء البحر، مثال دنیا، شهوات دنیا و هواهای دنیا مثل آب دریاست. شاید یه وقت دیگه همینجا این رو عرض کرده باشم، آب دریا خصوصیتش اینه، آب معمول آبهای دریا اینجوره که نوعی شوری داره، و مشهورم هست که آب دریا آتش را مرتفع نمیکنه، آدم را سیراب نمیکنه. یه مشتی که آدم ازش بخوره باز هم تشنگی باقیه، یه مشت دیگه هم میخواد، و آخرش هم انسان احساس نمیکنه که سیراب شد، قانع نمیشه، انسان سیراب نمیشه. این خصوصیت آب دریاست. حالا چقدر قشنگ این مطلب عالی و مسئله بسیار مهم را این امام معصوم در این مثل برای ما بیان کرده. مردم بدونید، دنیا مثل آب دریاست، هر چه از او بخوری، کلما ازددت منه شربا ازددت منه عطشا، هر چه بیشتر بخوری عطشت افزون میشه و زیادتر میشه. این طبیعت دنیاست. و اگر انسان تو اون دنیای قبیح و مذموم افتاد، در شهواتش و در گناهان و معصیتها، خیال نکنه که یه وقتی سیر میشه، خیال نکنه که کمالی رو به دست میاره، و به نهایت یک کمالی و لذتی میرسه. اینجور نیست، سیری ناپذیره، کما البحر، مثل آب دریاست. اگر انسان این حدود الهی جلوی چشمش مهم باشه، این مرزها نریخته باشه، انسان رعایت میکنه. اگر مرز گناه، اگر حریم گناه و معصیت جلوی چشم انسان فرو ریخت، انسان دیگه حد یقفی و حد معینی نداره که اونجا بیسته، بی نهایت باید بره جلو و میردم جلو. این قانونش هست. رفاقت و دوستی و نشست و برخاست و به تعبیر روایات مجالست و همنشینی که قبلا میگفتیم در دوره نوجوانی و جوانی دیگه به مراتب مؤثرتر هم هست، نقشش اگر با رفیق بد و همنشین بد انسان باشه، نقشش در فرو ریختن حیای انسان و مرز گناه خیلی زیاده. آدم وقتی که دنبال گناه میره، یه بار دوبار که دید واقع شد، اون مرز شکسته میشه و بعد دیگه سیری ناپذیره. اون وقت من هر بار که این دو سه هفتهی که درباره مجالست و رفاقت و اینها صحبت میکردم، هر بار که رفتم بهار الانوار را و کتب روایی را دیدم، بینم که چقدر روایت داریم. سری داره دیگه، ائمه ما، اولیای بزرگ ما، سعادت ما را میخواستن. گاهی آدم خیال میکنه یه مسئله خیلی مهمتره، میگه که نه، روایت مثلا تعدادی داره، زیاد نیست. یه وقت میگه یه مسئله ابتدا آدم توجه نداره که اینقدر مهمه، ولی میگه چقدر روایت داره، صدها روایت در نکات مختلفش ائمه بیان کردن. چرا؟ برای اینه که آثار مهمی داره که گاهی خود ما هم بهش توجه نداریم. و اگر این رفاقت اینجور در مسیر گناه قرار گرفت، اون وقت یوم ازن بعض هم لبعضن عدو، دوستان دشمنانن. حتی انسان میدونید با خود شیطان هم که دوست انسان میشه و دوست انسان کافر میشه، روز قیامت در خود قرآن کریم، شاید چند جای قرآنم باشه، یکی دو جاش من یادمه، در خود قرآن کریم داره که در روز قیامت شیطان از پیروانش تبری میجوید و پیروانم میخوان گناه را بندازن گردن او، میبینن که نظیر بار نمیره. دوستم همینجوره. اگر دوستی در راه خدا شد و محبت برای خدا شد و بر اساس تقوا شد، این باقی میمونه، اونجا به نفع انسان هم هست، به فریاد انسان هم میرسه. دوست خوب، اینکه در اون همه روایات محبت ما را سوق دادن، جهت دادن به اهل بیت، به وابستگان به اهل بیت، به علما، به نیکان، به خوبان، و اون همه تأکیدات که در بحث‌های قبلی عرض کردیم در صفات و شرایط دوست و رفیق برای زن و مرد و پیر و جوان بیان کردن، برای اینه که به هوش باشیم که با دام رفاقت در عذاب دائم نیفتیم. این سرش اینه که با دام رفاقت و عذاب دائم دوچار نشیم. امر بزرگی بوده که این همه در روایات آمده. باز وقتی که رفاقت در راه خدا نبود، اینا قطع میشه. در آیه دیگه داریم که یوم تکون السماء کالمحل و تکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما، وقتی که آسمان ها و زمین و کوه ها به هم می پاشه، آسمان مثل فلز گداخته میشه، تحولی که در قیامت پدید میاد تحول عجیبی است که همه ارکان عالم در هم می پیچه و زلزله و لرزشی بیش از اون چی که ما هر چه فرض بکنیم بالاتر در عالم واقع میشه که این نظام به هم میریزه. تعبیرات قرآن خیلی عجیبه. یوم تکون السماء کالمهر، روزی که آسمان، آسمانی که ما میگیم یعنی چی؟ آسمانی که هنوزم علم میگه با آخرش نرسیدیم، آسمانی که 17 میلیارد سال نوری وسائل علمی میگه ما کشفش کردیم، از کهکشان ها، سیاهچال ها، کرات عظیم، منظومه های بزرگ که با اون همه تلاش چند قرنه علم هنوزم میگه که ما 17 میلیارد سال نوری کشف کردیم ولی به آخرش رسیدی؟ نه، 17 میلیارد سال نوری تلسکوپ ها و رصدخانه های عظیم و ابزارهای پیشرفته علمی میگه ما آسمان کشف کردیم و داریم. 17 میلیارد سال نوری. خود علم طبق فرضیاتش میگه هم این کهکشان های عظیم، سیاهچال ها، منظومه ها، کرات در هم پیچیده در فضای بیکران هستی، همه اینها یه توده ابر فشرده بود که با یک تحولی در نمیدونم چند میلیارد سال قبل اون تحول پیدا شد و شروع شد به اینکه این کرات و منظومه ها شکل گرفتن. حدود 12 میلیارد سال قبل که یک توده ابری بود. عجیب اینه که این که علم میگه وقتی که آدم رجوع میکنه به نهج البلاغه میبینه که تو همون خطبه اول نهج البلاغه میبینه که تعبیرات امیرالمومنین داره که همون وقت امیرالمومنین، علم زمان امیرالمومنین که مثل حالا نبود، علم رایج اون وقت، علم اون وقت در حد یک کرات با فاصله کم و در یه سطح مقیاس خیلی کوچک فرض میکردن، ولی اون چه که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه چیزی بالاتر از این حرف. حالا که علم پیش میره آدم میبینه که اون جمله های امیرالمومنین با علم اون زمان قابل توجیه نبود. البته هنوزم خیلی چیزه که علم نفهمیده، علم هر چه بره جلو میبینه که باز هم خبرهای دیگری است و تابلوهای قدرت خدا و مظاهر جمال و جلال و عظمت و شکوه خدا را جلو چشم ما میذاره. البته لقوم یعقلون، اگر ما دیده باز داشته باشیم، اگر فریب ظواهر نخوریم و به عمق این حقایق پی ببریم، تا اونجا که علم بره جلو داره آیات خدا رو میذاره جلو چشمت. این کهکشان ها، این منظومه ها، این 17 میلیارد سال نوری که اون ستاره و کهکشانی که 17 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، از اونجا و ماورای اون تا اینجایی که ما هستیم، همه اینها یه توده ابری بود که به هم جریانی پدید آمد و بر اساس اراده خدا این عالم برپا شد. قیامت که برپا میشه، همه اینها باز به ساط همه هستی جمع میشه، هستی مادی جمع میشه. یوم تکون السماء کالمهر و تکون الجبال کالعهن، آسمان ها با همه عظمتش مثل فلز گداخته میشه. فلز گداخته چیه؟ دیگه هیچی، اون حرارت زیاد و ذوب شده و کوها با این عظمت به هم پاشیده میشه و به صورت یه پودر در میاد. این قیامته. ولا یسأل حمیم حمیما، اون وقت دوستی از دوستش سراغ نمیگیره، با توجه به آیات دیگه، مگر دوستی که بر اساس دستورات خدا بود، مگر محبتی که انسان به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت داشت، این محبت باقی میمونه. اون الا المودت که در قرآن داره و دوستی ذل قربای پیامبر و اهل بیت پیامبر، این دوستی باقی میمونه. اونجا دوستان ما و محبوبهای ما و اولیای بزرگ ما، اگر ما به ولایتشون پایبند باشیم، اونها به فریاد ما خواهند رسید. اما اون دوست و همنشینی با شیطان، این وباله، اونجا هم از ما دوری میگزینه. اون رفاقت و دوستی که جوان ما را و نوجوان ما را و زن و مرد جامعه را به طرف تباهی ها و فسادها سوق میده، اون دوستی دشمنی است و وزر و وبال بر گردن انسان. باز در آیات دیگه، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، روزی که در اون روز نه داد و ستد اقتصادی هست اونجا دیگه نمیتونه بگه من کارخانه و ثروت و سرمایه دارم برای خودم با این پارتی بازی، با این رشوه بازی، با این تخلف چنین چیزی رو کسب میکنم. نه، اونجا دیگه داد و ستد اقتصادی نیست، اونجا بر اساس پول نمیتونه به امکانات دست یابی پیدا بکنه، اونجا عمل هست، اونجا روح پاک ارزش داره، اونجا الا من اتى الله به قلب سلیم معیار و ملاک و میزان هست، قلب پاک از گناه و از آلودگی ها چیز دیگری اثری نداره و ارزشی نداره. داد و ستد اقتصادی اونجا نیست، ثروتی نیست که کسی با مال خودش چیزی رو جلب کنه، و دوستی نیست و شفیعی نیست مگر اینکه انسان بر اساس تقوا خودش را ساخته باشه. این ملاک جامعه اسلامی باید این باشه، دوستی و رفاقت و محبت و لطف که باید بر جامعه حاکم باشه، اون رحم و عطوفت باید حاکم بر همه جامعه باشه. انسان نسبت به کسی که شایستگی هم نداره، اهل ایمانم نیست، در روایات در محدوده خودش گفته شده لطف و مرحمت داشته باشه، اما طرح دوستی و رفاقت ریختن نه، این خیلی مرز داره، خیلی علائم خطر داره و اگرم خوب باشه خیلی ارزش داره. البته در یک سطح وسیعی در جامعه اسلامی مؤمن و مسلمان ها با هم دیگه باید بر اساس مواسات دوستی رفتار بکنند، که من در یک خطبه دیگری درباره مواسات و لطف و مرحمتی که در جامعه باید حاکم باشه، که اون دیگه شامل افرادی هم که خوب نیستن میشه، قبلا گفتیم اگر آدم بتونه با رفاقت کسی رو عوض بکنه این خوبه، ولی اگه بناس خودش به فساد کشیده بشه این بده. و لطف و محبت به افراد البته اون چیزه یه اصلیست در جامعه اسلامی که بعدها روایات و آیاتی هم داره که خواهیم خوند. در اون سوره بلد اینجور داره که اون آیات سوره بلد که از چند آیه قبلش داره، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین، ما برای انسان چشم و زبان قرار دادیم و راه خوب و بد و نیکی و بدی به او نشون دادیم، فلق تهم العقبه، ما همه امکانات را و ابزارهای رشد و ترقی و کمال را به انسان دادیم و هیچ چیز فروگذار نکردیم، اما این انسان از گردنه نگذشت. مثل ماشینیه که بنزینش داده، وسائل بهش داده، همه چیز بهش داده، اما این راننده راننده ماهری نیست که این ماشین را از این گردنه عبور بده. خدا میگه ما همه چیز به این انسان دادیم، از امکانات مادی و اعضا و جوارح برای رشد و کمالش و از راه خوب و بد و بصیرت و بینایی همه ابزارها و لوازم بهش دادیم. مثل ماشینی است که در یه گردنه بلندی در روز برفی کسی بگه که من به این ماشین بهترین لاستیک دادم، زنجیر چرخ دادم، بنزین دادم، نمیدونم همه امکانات براش دادم، اما این راننده ماهر نبود، نتونست این ماشین رو بگذرونه از این گردنه. خدا میفرماد من همه چیز دادم، اما فلق تحمل عقبه، نتوانست از این گردنه مادیت بالا بره و بگذرد از این گردنه. خدا میفرماد بعد خدا برای اینکه خوب تو ذهن من و شما جا بده که این گردنه چی شد، خدا چی میگه از این گردنه، میگه و ما ادراک مل عقبه، تو چه میدانی که این گردنه چیست؟ این برای اینکه نظر ما رو جلب بکنه، چیه این گردنه که خدا میگه من همه چیز به دادم، اما تو راننده ماهری نیستی که از این گردنه بگذری، چیه این گردنه؟ خود خدا میگه چیه این گردنه، میدونی این گردنه چیه؟ فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، آزاد کردن بنده ای، حالا اون بنده به اون مفهوم قدیمش، یا آزاد کردن از مشکلات و سختی ها. اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا رسیدن به بینوایی و در روز سختی و تنگی کمک کردن به کسی که در سختی است، غذا دادن به کسی در روز سختی و دشواری. خیلی قرآن این گردنه رو میگه باید بگذرید. ببینید میتونیم بگذریم یا نه. اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. یتیمی که نسبتی با شما داره، یا مسکین واموندهی که راه امرار معاش نداره، اونی که نمیتونه کار بکنه، نمیتونه زندگیش رو تأمین بکنه، این عقبه است. اما فقط این نیست. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این گردنی که شما باید ازش بگذرید، این رسیدگی به محرومان و فقرا و ایتام هست در کنار ایمان و سفارش کردن یک دیگر به صبر در راه خدا، چون ایمان صبر میخواد. استقامت در راه خدا نیاز به صلابت و صبر و تلاش داره. ایمان داشت، یک دیگر را به صبر و مقاومت در راه خدا دعوت کردن و دعوت کردن یک دیگر را به رحم و عطوفت نسبت به افراد جامعه. شاهد ما اینجا بود که میزان گذشتن از این گردنه عظیمی که خدا میفرماد به این سادگی هم شما نمیگذرید، اینه که ایمان، تواصی و سفارش به صبر و سفارش به لطف و عنایت و عطوفت به اعضای جامعه، اینا ملاک گذشتن از این گردنه است. اولئک اصحاب المیمنه، کسانی که این قابلیت را داشتن، اینها اصحاب میمنه هستند و در روز قیامت رستگارانند و نامه اعمالشون به دست راست اونها مانند نیکان داده میشه. از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت کنه که از این گروه افراد باشیم و از این گردنه های سخت عالم طبیعت به طرف اون معنویت و ایمان و بزرگی و عظمت معنوی انشاءالله حرکت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله و لزوم امره و اجتناب معصیته. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و یاد قیامت و ذکر و توجه خداوند و عمل به دستورات او و دوری از گناه و معصیت سفارش و دعوت میکنم. از خداوند میخواهیم که ما را در صراط مستقیم خودش و راه عبودیت و بندگی خالصانه خودش توفیق عنایت بفرماید. در این خطبه من به مناسبت هایی که وجود داره به چند نکته ای که بعضیش نکاتی است در سیاست خارجی ما و مربوط به جهان اسلام و بعضیش هم مربوط به خودمون هست اشاراتی میکنم. در این هفته های اخیر در ترکیه انتخاباتی در شهرداری های برای انتخاب شهرداری ها در کشور ترکیه برگزار شد و مسئله مهمی برای دنیای غرب به خاطر این انتخابات به وجود آمد. در شهرداری ها که اونجا بر اساس انتخاب مردم هست در شهرهای مختلف چند سال یک بار انتخابات میشه که در پاره ای از کشورها این چنینه. ترکیه هم از همون کشورهایی است که شهرداری هاش انتخابی است. در انتخاباتی که در ترکیه برگزار شد در بیش از 20 یا حدود 30 شهر از شهرهای ترکیه مسلمان ها رأی آوردند و این رأیی که مسلمان ها آوردند بعضی از سیاستمداران بی اعتقاد ترکیه و ارباب های پشت پرده و روی پرده اونها آمریکا و اروپا را نگران کرد که این حادثه ای است که به نظر من بعد از جریانی که در الجزایر پیش آمد و دنیای غرب نتوانست تحملش بکنه جریان مهمی است و کسانی که اهل فکر و تحلیل سیاسی باشن اهمیتش رو میفهمند. در الجزایر چند سال قبل همین قضیه نظیر این واقع شد که در انتخابات با همه فشاری که در اونجا روی مسلمان ها بود، روی جوان های مسلمان بود و همه امکاناتی که برای تبلیغات بر ضد اونها به دست حکام اونجا داده بودند، اما مردم تو اون جنجال تبلیغات و اون تاریکی هایی که علیه مسلمان ها ایجاد کرده بودند به مسلمان ها و جبهه نجات اسلامی رأی دادند. این در الجزایر بود و غرب هم بعد نشون داد که تحمل انتخابات آزاد وقتی که به نفع خودشون نباشه ندارن. غربی‌ها داد و فریادشون دموکراسیه و آزادی است، اما این آزادی با در اون چارچوب فکری استکباری خودشون باشه و اگر ملتی بخوان بر اساس آراء آزاد خودشون به اسلام رأی بدن این دیگه قابل تحمل برای اونها نیست، مگر اسلام آمریکایی دست پر ساخته خودشون باشه. این در الجزایر نشون دادن غربی ها که تحمل انتخابات آزادی که به اسلام و حاکمیت مسلمان ها بیانجامد رضایت نمیدند و دنباله قضایای الجزایر که همه میدانیم که اون کودتای پلید را به وجود آوردند و هنوزم ادامه داره و در طول این مدت بعد از کودتا هزارها جوان برومند مسلمان را که جرمشون اینه که اسلامشون را میخواند و جرمشون اینه که میگن ما خودمون میخواهیم تصمیم بگیریم و مستقل باشیم، دارن با اتهام این جرم هزاران مسلمان تا به حال به صورت علنی یا مخفی به شهادت رسوندن. این دنباله اون جریانه. حالا در ترکیه یه چیزی دوروبر همون قضیه انتخابات اون وقت در الجزائر پیدا شده. ترکیه را همه میدونیم، گاهی من همینجا هم عرض کردم که ترکیه از کشورهایی است که غرب خیلی روی اون سرمایه گذاشته، چون مرکز امپراتوری بزرگ عثمانی بوده و سالها ولو با اسم اسلام بوده محور قدرت جهان اسلام بوده و بعد از اینکه انگلیسی ها عرب ها را از اونجا جدا کردند و امپراتوری به ظاهر اسلامی را به هم پاشیدند، نقشه بسیار محاسبه شده ای برای اسلام زدایی در ترکیه پیاده کردند. این خیلی نکته مهمیه. مرکز یک امپراتوری بزرگ اسلامی را در طول این قرن اخیر مبدل کردن به یه حکومتی که سردمدارانش میگن ما مبنای حکومتیمون اینه که دین نباید تو جامعه مطرح بشه. اینجور نقشه پیاده کردن. یعنی انسان نمیتونه هیچ وقت به این که حالا دین داره یا کشورش اسلامیه یا دین در کشورش مطرح هست اجازه بده که فکر بکنه که خب مسئله حله. نه، پایگاه و مرکز امپراتوری اسلامی را امروز به این بیدینی و لجن وابستگی به لجنزار وابستگی به غرب کشوندن که کاری کردن. اینجور این تهاجم فرهنگی که گفته میشه و خالی کردن مغز جوانها که گفته میشه، یعنی این امروز سردمدارهای ترکیه خودشون اون وابسته هاشون خودشون میگن ما میخوایم بیایم جزء اتحادیه اروپا بشیم، اونا میگن نه ما شما رو قبول نداریم. دینشون را، استقلال فکری و سیاسیشون را، خدا و معنویتشون را زیر پا گذاشتن حکومتشون که اونا بپذیرنشون باز نمیپذیرنشون. یعنی اینجور غرب تحقیر میکنه یه ملتی را. خب با اون آمدن آتاتورک و اون جریان هایی که من اشاره بهش کردم و اونایی که اهل مطالعه هستن و تحصیلاتی دارند یا اطلاعاتی دارند میدونن جریان های ترکیه رو، اون وقت با این کار طولانی تاریخی یک جا که کمی آزادی داده بشه و مسلمان های زمینه پیدا بکنن، میبینی که در 30 شهرشون تو انتخاباتشون مسلمان ها میبرن. اون جریانی که به هر حال بیشتر تمایل به اسلام داره و مسلمان هستن، اینو بردن. بعد حالا همه دستپاچه شدن تو دنیا. خب انتخاباتش آزاد نبوده؟ نه، همون ترکیه است که تا حالا هرچی انتخابات دیگه داشته اینا مثل اوناست دیگه. همون انتخاباتی که رئیس جمهورش رو نمیدونم اونای دیگه رو کار آورده، همین انتخابات هم برگزار شده. حالا که به نفع مسلمان‌ها شد همه دستپاچه شدن که چی شد؟ اون اخطار میده، اون چی میکنه و خود آمریکا چیزی شبیه یک کنفرانسی تشکیل دادن، یه میز بحرانی رو تشکیل دادن که این پدیده عجیبی است تو ترکیه دست پرورده ما که مزدورای ما اونجا حاکمن غالبا و این شکل داره، چطور شد مسلمان‌ها سر و کله‌شون پیدا شد؟ چطور شد اون وجدان اسلامی و ایمانی مسلمان‌ها خودشون نشون داد؟ این دنیا رو تکون داد. و تو اخبار در طول این مدت هم تو جریانات اخبارهای سیاسی معمولا تو غرب و گزارش‌های خارجی این مسئله مطرح بوده. اتفاقا مسلمان‌های ترکیه مسلمان‌های خیلی متعصب و معتقدی داره، با اون تبلیغات طولانی و با اون نقشه‌هایی که پیاده کردن به اینجا کشوندنشون. و اینا باید مطمئن بود که من بارها این رو عرض کردم که اگر یک کشوری اصل خودش را، ریشه دین و ایمان خودش رو بذاره کنار، دنیا و آخرتش تباه خواهد شد. همین ترکیه نرخ تورمش را در همین سال گذشته یک درصد خیلی بالایی گفتن، با اینکه اون همه کمک خارجی بشه هست، سرمایه گذاری عظیم خارجیه، با اسرائیل رابطه داره، با آمریکا که نوکری میکنه، همه اینا هست، در این حال اونا اینجور تحقیرش میکنن از نظر انسانی و از نظر تورم هم نرخ تورمی داره که تو دنیا اعلام شده، چیزی نیست که ما بگیم و حالا کسی به یکی اینا برای توجیه کار خودش مثلا حکومت ایران میگه، تو رسانه‌های دنیا مطرحه و از همپیمانان اسرائیل هم هست، از کشورهایی که خیلی هم نزدیک داره. در این حال میبینید که مسلمان‌ها بیدار هستن، مسلمان‌ها بیدارن و اگر زمینه پیدا بکنن رو میان. اینم البته خیلی در دنیا سعی میشه، شما اگر اخبار و جریان‌ها را کسی تعقیب بکنه یا دقتی رو اونها بکنه، هیچ هفته‌ای نیست، هیچ روزی نیست که صدها گزارش و خبر علیه ایران در دنیا تنظیم نشه. از محورهای مهم میشم عرض کنم اینه که ایران نمیدونم توسعه طلبه یا کشورهای خلیج فارس چنین چنان، از این طرف کشورهای خلیج فارس چه بکنن، از اون طرف هم هر جایی یه مسلمونی پیدا بشه بگن یه جوری با ایران ربط داره، که بارها البته عرض کردیم بله ربط فکری ما با همه دنیای اسلام داریم، ما تا دنیا دنیاست و تا نام پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بر پهنه زمین تنین افکنه است، وجدانهای بیدار مسلمانها به اون نام و به رسالت پیغمبر عشق می‌ورزند و دستور پیغمبره که مسلمانها مثل دانه های شانه های شانه هستن و دندان های شانه هستن، مثل همان و حقوق متساوی دارن و همه باید به فکر هم باشن. این اسلام ماست که در همه سطوح ما باید اینجور باشیم، این اصل رو اینجا ما باید حفظ بکنیم. ما در خود کشورمون اگر خدای ناکرده یه وقتی این اصل را زیر پا بگذاریم، اون وقت نسبت به جاهای دیگه چه تبلیغات و چه ادعا و چه نکته‌ای می‌خوایم بگیم؟ اگر تو خود کشور ما همون اصل محبت و رحم و عطوفتی که در خطبه اول من عرض کردم و اشاره به آیات و روایاتی شد، اگر اون رو تو اینجا ما فراموش بکنیم، اون وقت چی میشه در دنیا؟ در همون مسائل اقتصادی که حالا من رو اونا نمیخوام صحبت بکنم، گاهی هم صحبت شده و مشکلاتی که در کشور وجود داره، یه بخشی از اونها بالا اومدن سطح زندگیه، خب یه عده‌ای هم درآمدشون بالا اومده، هم خب چیزی هم گرون شده، یه طبقاتی هم هستن که واقعا نمیتونن در بیارن اندازه خودشون، یک طبقاتی هم که هستن که اصلا نمیتونن کار بکنن، البته دولت موظف اونایی که واقعا واموندن بهشون برسه، که البته این برنامه هم رو دارن در کمیته و بهزیستی و امثال اینها و امیدواریم روز به روز بهتر و بیشتر هم بشه. اما یه قسمت اینها تورم جهانیه، یه قسمتش خب مداخل اضافه شده، مخارج هم اضافه شده، یه قسمت هم مشکلات در جامعه وجود داره و توجیه ها و بحث های اقتصادی که همیشه مطرح شده، یه قسمتش هم واقعا به خود مردم برمیگرده، به ملاحظه، به رحم، به عطوفت، به رعایت هم نوعان خودش، مسلمان ها و افرادی که دور و برش هستن، در معاملش، در تجارتش. خب آدمی که درآمد هنگفت سنگینی داره، خب باید یه مقدارش هم از درآمدش رو صرف نظر بکنه برای اینکه یه عده بینوا هم به یک نتیجه برسن. اگر درآمدهای هنگفت اونجوری داره، خب باید بخشش رو، بخش عمدهش رو، اگر حالا حقوق شرعیشون میدن یا نمیدن، اون که معمولا نمیدن، اونایی که دارن و عمده هم دارن، ولی خب بخش اگر واقعا یه کمی این ملاک ها و معیارهایی که در روایات داره رعایت میشد، خب یه مقدار این سرمایه ها و ثروت هایی که از هر رایی به دست آمده باید بیا توی امور عامه شهر و جامعه خرج بشه، در بالا بردن سطح فرهنگ، بهداشت و بهتر شدن شهر و امکانات شهری، یه مقداری که چیزی هم نمیشه، خب باید به فقرا و مستمند خودشون برسن، در کسب و کار و معامله اهل انصاف باشن. اینا واقعا ملاک‌های مهمیه برای کشور ما. اگر ما امروز اینجا می‌بینید که در دنیا روی در ترکیه، در سودان، در الجزایر، هر جا میری به هر حال اون مسلمان‌ها، اون بچه مسلمان‌ها به عشق اسلام و با تأثیر به ایران پا تو این راه گذاشتن، اگر ما این سرچشمه رو اینجا گلالود بکنیم، چطور گلالود بکنیم؟ به اینه که اداری ما مسئولیت خودش رو خوب انجام نده، به اینه که خدای نکرده فسادهای مختلف در جامعه باشه، به این که ما پایبند به این اصول و موازین اسلام در جامعهمون نباشیم، ما سرچشمه این آب زلال اسلام را داریم گلالود میکنیم. این آب زلال که از این انقلاب، از این شهدا، از این ام القرای اسلام جاری شده، در سرزمین های مختلف دنیا داره سیراب میکنه وجدان های پاک را. اگر ما اینجا گلالود بکنیم، اونجا که میرسه چیزی دیگه اثری و چیزی ازش باقی نمیمونه. این مسئولیت ماست و روز به روز هم ببینیم که هر جای دنیای اسلام اون موج اسلام خواهی و وجدان اسلامی یه جوری خودشو نشون میده. اون وقت تو الجزائر بود، حالا در شکل دیگه در ترکیه، در جای دیگه همینجور، در فلسطین که باز در جریانش هستید و ملاحظه میکنید. همین اینها مسئولیت ما را سنگین میکنه. من همینجا چون ایام حجم نزدیکه میخواستم یه مقدار صحبتی روش بکنم، متأسفانه الان دیگه فرصتی نیست، فقط عرض میکنم و تذکر میدم با حالا بحث هایی که شده، به هر حال یه تعدادی که اخیرا هم باز مثل این که یه مقداری اضافه شد، تعدادی از هموطنان ما عازم حج میشن. حج تابلو ام القرای اسلام و چهره تابناک انقلاب باید باشه. کسی که حج میره خودش رو باید پیام آور و مبلغ اسلام و تشیع باشه، و اون همه تبلیغاتی که برای اینکه شیعه را و پیروان اهل بیت پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله را چهره اینا را مغشوش بکنن، یک حاجی باید چهره اسلام و شیعه باشه، وظایف خودش را از هر جهت عمل بکنه و اونجام که میره اینجور حجی را انجام بده که حج ابراهیمی است و بر اساس اون چه که از طریق ولایت و رهبری تعیین میشه عمل بکنه. من نکته آخرم تذکر و تأکیدی است روی واکسن فلجی که همین امروز در کشور ما بسیجیان و تلاشگران و برادران عزیز ما در سراسر کشور طرح ریشه‌کنی فلج را مشغولش هستن و دو هفته قبلم من بهش اشاره کردم، نقش مهمی داره در سلامت جامعه، در اینکه بچه‌های زیادی که هر سال مبتلای فلج میشن انشاءالله نجات پیدا بکنن. امیدواریم که هم انشاءالله خداوند به اونها قوت و توان بده و بتونن برنامه‌های خوبی رو برای سلامت و بهداشت و پیشرفت جامعه پیاده بکنن و هم خود مردم برای این امور همکاری بکنند و تلاش بکنند انشاءالله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدایا ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی ثابت قدم بدار، مشکلات را از جوامع اسلامی مرتفع بفرما، سلام های خالصانه ما را به محضر بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما، ما را از سربازان اون وجود مقدس قرار بده، شهدا و اموات و گذشتگان و روح مطهر امام و همه کسانی که بر ما حق دارند با اولیای الهی محشور بفرما، همه کسانی که در راه این اسلام و انقلاب اسلامی سرمایه گذاشتند و زحمت و تلاشی کردند، خدایا به آنها اجر و صلابت و استقامت بیشتر عنایت بفرما. سلام های خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمة الله.